السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم اعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم ان ازل او ازل از این که گمراه کنم یا گمراه شدم او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شدم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شدم توی این روزگار ما بهترین کار حرف نزدنه بهترین کار فرهنگی اینه که هیچ کار فرهنگی نکنیم ولی چی کار کنیم دیگه بالاخره مجبوریم که یه عرض ادبی در محضر اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشیم قرعه فالم که به نام من آواره زدن من فکر کردم راجع به چی صحبت کنم دیدم گفتاری پیرامون عقل و جهل بسیار سخن گفتم برام سخته ولی به هر حال چاره ای نیست عرض کنم که ما در زیارت اربعین میخوانیم که فاعذر فی الدعا و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله بنده اعتقاد خودمو میگم ممکنه غلط باشه شاید غلط باشه اونی که من تا الان فهمیدم اونی که بنده تا الان فهمیدم اینه که این که میگن زیارت اربعین از علایم مؤمنه مال این یه دونه جمله است این اعتقاد بنده است زیارت اربعین اینه این جمله که در قلب زیارت اربعین قرار گرفته که بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله اعذر فی الدعا یعنی امام حسین هیچ عذری رو در دعوت باقی نذاشت هیچی کم نذاشت بعض و منح النصح خیرخواهی رو هم کرد آنچه که در توانش بود و اما اون قلب زیارت اربعین این عبارته که بذل مهجته فیک مهجه به خون قلب میگن مهجه از این جهت که خون قلب به بدن حیات میبخشه یعنی جان خودشو فدا کرد کنایه از جانه حالا با این تعبیر ادبی میگن مهجته خون قلبشو در راه تو بذل کرد چرا یعنی چی یعنی اگه شما سوال کنید هدف این حرکت امام حسین حالا بعضیا میگن قیام بعضیا چیزای دیگه میگن من اینا رو نمیگم هیچ کدومو اونا دیگه با خودتون یا این چیزا بگیم سیاسی میشه گفتگو ولش هر چی بوده حرکت بالاخره حرکتی بوده دیگه میگفت که روز عاشورا به اون عالم گفتش که از صبح تا غروب دسته های مختلف عزاداری اومده بودن و ده ها نفر سخنرانی کرده بودن و مدعی گفت کدومی که از اینا به اون روایت تاریخی کربلا نزدیک تر بود گفت اونی که گفت وای حسین کشته شد حالا اونی که قطعا مشخصه اینه که امام حسین بایزید بیعت نکرده از مدینه خارج شده به سمت مکه در مکه هم باقی نمونده از مکه هم خارج شده آمده به سمت کربلا و در اونجا هم به شهادت رسیده دیگه این دیگه متفقون علیه دیگه حالا حرکت بوده هر چی بوده سوال اینجاست که برای چی امام حسین اومده اصلا این داستان برای چیه اصلا تمام این حرکت برای چیه زیارت اربعین اینو میگه میگه لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله تا بندگان تو رو از جهالت و حیرت ضلالت یعنی گمراهی نجات بده البته اون دومیه توضیحیه، اصلشون اولیه است. حالا الان عرض میکنم چرا. ملاحظه میفرمایید امام حسین اومده مردم از جهالت نجات بده. یعنی اگه شما سوال کنید اصلا این داستان برای چیه، فرزندتون از شما سوال میکنه دو ماه ماشاءالله ما هم که دیگه کلن سه ماه مملکتمون رو عواص دیگه، شما این همه لباس مشکی تنتون میکنید، نمیدونم عزاداری میکنید، همه هزینه میکنید، بلند شدید وقت گرامیتون رو گذاشتید اومدید توی این جلسه و خیلی های دیگه خیلی کارا میکنن. همه این اقدامات فراوانی که داره انجام میشه و خیلی هاش هم به تصویر کشیده میشه، اینو برای چیه؟ زیارت اربعین میگه برای نجات مردم از جهالت. حالا چرا این کلمه اینقدر کلمه مهم و اساسیه؟ ملاحظه بفرمایید. خب این فراز داره میگه نجات بندگان از جهالت و حیرت گمراهی. بعد عرض کنم که این حیرت گمراهی فرع اون جهالت هست، یعنی اگه اون جهالت بره گمراهی هم نیست. بزل محجته فیک لیستن قضایباده که من الجهاله و حیرت زلاله. برای این زیارت اربعین از نشانهای مؤمنه، چون مؤمن کارش اینه. مؤمن کیه؟ اونی که دائما در تلاش که مردم از جهل نجات بده، حالا هر نوع جهلی دیگه. پس چالش ما در این گفتار کوتاه که امروز میخوایم تقدیم کنیم اینه که جهالت و زلالت اصلا چیه که امام حسین خون قلبش رو باید بده تا بندگان رو ازش نجات بده. پس اگه بخواییم چالش رو پیدا بکنیم، دسترسی به این چالش در بررسی کلمه جهل. خب اولین قدمی که باید برداری اینه که اولا جهل در تقابل با عقله. بسیاری از لغات در از اون لغت مقابلشون فهمیده میشن. در جوامع روایی ما هم باب عقل و جهل داریم دیگه، همه بزرگوارید اینا رو شنیدین بارها بارها از آقایان مختلف، هرچی من بگم تکراریه. ما باب علم و جهل نداریم تو روایات، باب عقل و جهل داریم. و اولین بابی هم که در کتب روایی اصیل شیعه اومده باب عقل و جهله. پس جهل چیه؟ عقل رو بشناسیم جهل هم میشناسیم، جهل رو بشناسیم عقل رو میشناسیم. بهترین کلمه که پیدا کردم جرقه زد بر من این بحثو، چون ما مطلب که میخوایم آماده کنیم یه هفته گیج میزنیم که چی بگیم، بعد موضوع که به فکر ما میرسه نقطه شروعش خیلی سخته که از کجا شروع کنیم. این نقطه شروعش که جرقه زد بر من که این مطالب آماده بکنم، از شرح اصول کافی باب عقل و جهل حدیث دوم یه جمله از ملا صدرا پیدا کردم، دیدم فوق‌العاده است این جمله. جناب ملا صدرا رحمت الله علیه میگه ان للانسان قوتن بها یدرک الحقائق و هی المسمى بالعقل. انسان قوه‌ای داره که حقایق رو باش درک میکنه، اسم این قوه عقله. عقل چیه؟ تعاریف فراوانی شده، خودش هم اونجا همه اون تعاریف گفت، ولی حرف خودش اینه و به نظر بنده هم اومد که این به نظر من دیگه حالا نظر من که اهمیتی نداره، بهترین تعریفه. حقایق رو باش درک میکنه. بعد درست در نقطه مقابل میگه فزد دل عقله اول جهل عنی ادراک شی خلاف ما هو علی. ضد عقل جهله، یعنی درک کردن چیزی بر خلاف آنچه که هست. یعنی شما اگه دین و خلاف اون چیزی که هست درک کنی جاهلی، دینتون هم جاهلانه است. اگه علم پزشکی رو خلاف اون چیزی که هست درک کنی جاهلی، پزشکیتون هم جاهلانه است. اقتصاد رو خلاف واقع درک کنی، ریاضیات رو خلاف واقع درک کنی، اگه ریاضیات آنگونه که هست، اقتصاد آنگونه که هست، دین آنگونه که هست، شیعه گری آنگونه که هست درک کنی عاقلی، بله جاهلی. بعد یه جمله بعدش میگه و این جمله معید داره، میگه و هوه یعنی اون جهل من اسوء الاخلاق السیئه و افسدها. من ترجمه خودم رو کردم، چون من یه نظریه دارم راجع به افعال تفصیل، به نظریه خودم ترجمه میگه. اینا که میگم ما رو خودم هیچ ارزش برای اینکه نداره میگم، ما که فکر نکنه از یه کسی میگم، نه اگر کسی بود میگم من برش حتما. میگه جهل در میان اخلاق سو در اوج تباهی و فساده. من افعال تفصیل اینجوری ترجمه میکنم، افعال تفصیل اصلا همیشه برای تفصیل، چون گفتن افعال تفصیل خیال میکنن همیشه معنی تفصیل میده، اصلا اینطوری نیست. رب سجن و احب و الهیه تفصیله، خدای زندان محبوب تره در نزد من از اون کاری که زنان مثل من روش دعوت میکنن. مثلا تفصیل نیست که اینجا. لذا وقتی یک صفتی به قله خودش میرسه در ادبیات عرب از افعال تفصیل استفاده میکنن، مثل الله اکبر. وقتی کبریایی به قله خودش میرسه میگن الله اکبر. امام صادق علیه السلام یه روایتی داره که معیده این برداشته که گفت از چی اکبر؟ و گفت اکبر از چیزی نیست. در اوج تباهی و فساده، تا جایی که کفر یکی از شاخه هاشه، تازه کفر که کفره یکی از شعبه های جهله. الان معیدش هم ملاحظه می فرمایید از روایات که این حرف که داره می زن حرف ملا صدر نیست، معید روایی داره. پس امام حسین علیه السلام زده به ریشه. پزشک که سرفه رو که درمان نمیکنه که، ریشه یه سرفه رو درمان میکنه، چون خیلی سرفه خودم میکنم، میره شربت سینه رو فقط برای تسکین میده، ولی اون عامل رو اول درمان میکنه. شما عامل رو درمان نکن، 5 لیتر شربت سینه بخور، فایده نداره که. بعد اون عاملی رو که این سینه رو خراب کرده درمان کنی. پس امام رفته سراغ ریشه، میخواد جهل رو درمان کنه. حالا این جهل چیه؟ ملاحظه بفهمید، اصلا لازم نبود من حرف بزنم، فقط کافی بود لیست روایات کافی رو بیارم بخونم برای شما تا ملاحظه بفهمید که معید این گفتار همین روایات هم. روایتی از درباره عقل که میگه دین لازمه عقله، یعنی اگه عقل نداشته باشی اصلا دین نداری، یعنی جاهل دین نداره. حدیث دوم باب عقل و جهل. هبت جبرئیل علی آدم فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدا من ثلاث فخترها و ده اثنین. جبرئیل بر آدم فرود آمد و گفت ای آدم، به من فرمان رسید از تو بخواهم تو یکی از 3 چیز را برگزینی. 3 تا چیز آوردم، یکیشو میتونی انتخاب کنی، 2 تای دیگر رها کن. خب آدم کدوم انتخاب کرد؟ فقال له آدم یا جبرئیل و مس سلاس، گفت اون 3 تا چی هن؟ فقال العقل و الحیا و الدین. عقل، حیا و دین، این 3 تا. خب شما کدوم رو برمیداری؟ خیلی دین رو برداشتن، عقل رو رها کردن و حیا رو. جاهلای دینی هرچی دلشون میخواد میگن، هر جوری دلشون میخواد حرف میزنن. فقال آدم انی قد اخترت العقل. فقال جبرئیل للحیاء و الدین انصرفا. آدم ببین اینا تمثیله ها، مثل یه کلاسی که میخواستن یه چیزی رو به ما بفهمونن، یه داستانی درست کردن که حالا این ستاره آورد گفت این انتخاب، بعد این به اون گفت برو. اینا اینجوری نیست، این یه تمثیله، یه داستانه، میخواد یه چیزی به ما بفهمونه آخرش. آدم گفت من عقل رو برگزیدم. خب قرار بود که اون دوتا برن دیگه. جبرئیل با اونا گفت انصرفا. انصرفا یعنی برین دورشین دیگه، یعنی اینو به حال خودش بذارین و برین پی کارتون. و دعاه و فقالا یا جبرئیل. اون دوتا یعنی حیا و دین جبرئیل رو صدا زدن و گفتن انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان. به ما فرمان داده شده که هر جا که عقل باشه ما اونجا باشیم. شما از این تمثیل چی میفهمید؟ از این روایت تمثیلی یعنی چی؟ یعنی اگه عقل باشه حیا هم هست، دین هم هست، ولی اگه عقل نباشه نه حیا هست نه دین. حالا شما از کجا میخوای فساد رو اصلاح کنی؟ با کلاس توجیهی؟ با یه جلسه کلاس توجیهی میشه درست کرد کارو؟ یکی آورده بودن یه، ببخشید این اینجوری تعریف می‌کنم، یه آقای با یه آقای خانی با هم دوست شده بودن، بعد اون آقای یه کمی هم متدین بود، می‌خواست که این دوستی هم مثلا یه جور خوبی باشه. بعد اون خانم اصلا مثلا خیلی به دین و اینا اعتقاد نداشت، آورده بود پیش من که من مثلا یه جور دیندارش کنم، فقط در همین حد که. بعد من هرچی میگفتم مثلا به دلش نمی‌نشست. بعد اون می‌خواست حرف بزنه، گفتم بابا تو ساکت باش، من که رئیس کل تا هرچی میگم این چی به دلش نمی‌شینه، حالا تو مثلا وسط حرف خواهی بپری اینو دیندار کنی و اون بیرون دیندارش می‌کردی دیگه. رئیس کلای ما هر چی حرف زدن ما هیچ کدوم آدم نشدیم. حالا مثلا با یک کلاس توجیهی میخوای منو آدم کنی؟ باریکلا. باید بین ریشه رو درست کنی، یعنی اون عقل رو باید درست کرد، باید جهالت بساط جهالت رو جمع کرد. خب من یه عمری بساط جهالت پهن کردم، بعد میخوام مردم عاقل کنم؟ میشه همچی چیزی؟ حیا محصول عقله، دین محصول عقله. من عرضم به حضور شما که برایند خودم رو گفتم، بقیهش با شما. حدیث هشتم همین باب عقل و جهل. قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام گفتم که فلانون من عبادتهی و دینهی و فضله. این تعبیر عربی یعنی این که مثلا خیلی طرف تعجب کرده میگه آخ فلانی به قول امروزی ها مثلا دیگه ته مثلا عبادت و دین و فضیلته. فقال کیف عقلو، حضرت فرمود عقلش چطوره؟ قلت لا ادری، گفتم نمیدونم عقلش چجوریه. فقال ان الثواب علی قدر العقل، حضرت فرمود پاداش به اندازه عقله. محمد ابن سلیمان دیلمی از پدرش نقل کرده که پدرش گفت به امام صادق گفتم فلانی چه عبادت و فضیلت و اعتقادی داره، امام فرمود عقلش چطوره؟ گفتم نمیدونم. فرمود همانا پاداش به اندازه عقل. پس معلومه که عبادت و دین و فضیلت از چشم مردم برای امام صادق رونقی نداره. بعد حضرت یه داستانی رو نقل کرد، دیگه من وقت نشم داستان رو ترجمه نکردم، همتون چون شنیدین دیگه این داستان. گفت یک مردی از بنی اسرائیل بود، آجا همجد میگفت در بنی اسرائیل خوارق عادات زیاد اتفاق میافتاد. یه ملکی از در یه جزیره سرسبز این عبادت میکرد، یه ملکی خلاصه حال اینو داشت رصد میکرد، به خداوند گفت من دلم خود با این یه گفتگوی داشته باشم ببینم این جایگاه این آدمه کجاست. خلاصه در لباس انسان یه شبی و تا صبح با این همراه شد و بهش گفت که ان مکانک لنزهون. صبح که شد به این عابده گفت این جایی که تو شستی خیلی جای سرسبز و خوبیه، و ما یسله الا للعبادت، جون میده اینجا برای عبادت. فقال له العابد ان لمکان نهازا ایبا، گفت آره خیلی خوبه ولی فقط یه عیبی داره. فقال له و ما هو، و گفت این عیبش چیه؟ قال لیس لربنا بهیمتون، خدای ما یه الاغی اسب چیزی نداره که لو کان له همارون لعینا، اگه خدا یه الاغی داشت ما الاغ خدا رو اینجا تو این سرزمین سرسبز چمنا و این علفا حیفه این الاغ رو میچروندم اینجا. فی هازل موزه فإن هازل حشیش یزی، و این علف ها اینجا زایه میشن. فقال له ذلک الملک والمال ربک همارون، اون ملک بهش گفت خدا که الاغ نداره. فقال لو کان له همارون، گفت حیف اگه داشت این علف ها زایه نمیشد. فأوحلا الی الملک انما اصیبه علی قدره، خداوند به اون ملک گفت من منزه عقلش به این پاداش میدم. میخوام یه چیزایی بگم، میخوام یه چیزایی نگم، باور کنین الان این سینه آتش فشانه، آدم یه چیزایی میشنوه مغزش سود میکشه. دیدم یکی داره های های تو یکی از این رسانه ها گریه میکنه که باید که ما حتما به زودی تا کربلا رو سقف بزنیم که زوار اذیت نشن. نمیدونم حالا منظورش از کجا تا کربلا بود، از پایانه های مرزی تا کربلا، از نجف تا کربلا، بعدم همه گریه میکردن. بعد ما این داستان رو میخونیم میخندیم، اوه الان عوض شده همونه دیگه. حدیث 11 هم کتاب شریف اصول کافی باب عقل و جهل. حدیث 11 هم که عقل در قله فضیلت هاست. شما اگه دنبال یه فضیلت میگردیم برین دنبال عقل، قله فضیلت هست. پس معلومه که جهل همونطور که ملا صدر گفت در قله رذیلت هاست. حدیث 11 هم اینه، ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، داریم جهل رو شرح میدیم دیگه با توضیح عقل. پیامبر اکرم فرموده که خداوند به مردمان چیزی برتر از عقل نداده. بعد فرمود فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، و افطار العاقل افضل من صوم الجاهل، و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل. یعنی خواب آدم عاقل از شب زنده‌داری جاهل بهتر. روزه گشودن عاقل از روز ماه رمضان نگفته، روزهای مستحبی البته عاقل اگه ماه رمضان هم روزه بخوره لابد حتما یه دلیل شرعی برش داره. روزه خوردن عاقل از روزه گرفتن جاهل بهتره. بر جای ماندن عاقل، شخوص جاهل، شخوص رو ترجمه کردن به رفت و آمد برای انواع عبادات، حج و نمیدونم زیارت و جهاد. و یه جاهل بلند میشه راه میفته، عاقل نشسته آقا تو چرا نمیری؟ من نمیخوام برم، ترجیح میدم همینجا سر جام بشینم. میگه نشستن عاقل بهتر از رفتن جاهله. نه پیغمبر، همه شما رو اصول کافیه ها، همه دیگه اصول کافی رو قبول دارن دیگه، عشاق روایت و مخالفین عقل و اینا هم حتی دیگه روایت قبول دارن دیگه. ما یه جمع کثیری تو جامعه هم داریم که مخالف عقلن. آخه ولا بعث الله رسولن ولا نبیان حتی یستکمل العقل، اصلا خدا مبعوث نکرده پیغمبری رو مگر اینکه عقلش کامل شده باشه. و یکون و عقله افضل من عقل جمعی امته و عقلش برتر. یعنی خدا وقت میخواد انتخاب کنه، ملاک انتخاب اصله در نزد خداوند چیه؟ عقله. لذا عاقل ترین رو برای پیامبری انتخاب میکنه. و ما یزمر النبی فی نفسه افضل من اجتهاد جمعی المجتهدین، آنچه که پیامبر در سینه خودش پنهان کرده به واسطه عقل بهتر از تلاش تمام تلاش کننده هاست. یعنی همه عبادات و اعمال صالح اینا که دیگران دارن تلاش میکنن یه کارای انجام میدن، اگه پیغمبر یه چیزی در سینه‌اش پنهان کرده باشه و اونا رو انجام نده برتره، چون بر اساس عقل این کار داره میکنه. و ما عدل عبد العاقل فرائض الله حتی عقل منه، بنده عاقل دستورات این دو تا تو روایت داره، هم عبد داره هم عاقل داره، یه جا داره عقل یه بعضی نسخه داره عاقل، لذا دو تا ترجمه‌اش آوردم. بنده دستورات الله تعالی را به درستی ادا نکرده مگه در مقابل اونا تعقل کنه. ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادت ما بلغ العاقل، همه عابدان در میزان ارزش عبادتشون به مرتبه که عاقل رسیده نمیرسن. یعنی همه عبادت ها رو جمع کنی با هم دیگه توی کاسه، همه عبادت عابدان این یه دونه عاقل ها. شما عبادت تمامی اهالی و جمعیتی رو که در زمان امام حسین علیه السلام عبادت می‌کردن بذارین توی کاسه، کار امام حسین هم بذارین توی ظرف، کدوم برتره؟ اصلا قابل مقایسه است؟ 30,000 نفر اون طرف در مقابل امام حسین وایسادن، همه‌شون عبادت می‌کردن، همه‌شون نماز می‌خوندن، شاید خیلی‌هاشون هم نماز شب می‌خوندن، همه اهل زیارت و مکه و حج و اینا بودن. قراره اینا محصولش چی بشه؟ و محصولش این شد که اومدن امام حسین رو تو کربلا کشتن. چرا؟ چون اون حاکمان قبلی جهل بر جامعه حاکم کردن. بعد فرمود ان العقلا هم اولو الالباب الذين قال الله عز وجل انما يتذكر اولو الالباب. ما یه صحبت دیگه داریم، یه ساعت دیگه حضوری نیست متاسفانه، این اولوالالباب اونجا ان شاءالله شرح میدم اگه دوست داشتین تو فضای مجازی به دستتون میرسه، ولی خلاصش اینه. ببینید لب در لغت عرب یعنی مغز در مقابل پوست. مثلا به مغز گردو میگن لب، لغت دیگه. حالا تو اون بحث بعدی سندای لغتش هم آوردم. لب به مغز گردو میگن لب، به مغز بادوم میگن لب، به باطن در مقابل ظاهر میگن لب در لغت عرب. یعنی یه امری یه باطنی داشته باشه یه ظاهری، به اون باطنش میگن لب. اولو یعنی صاحبان، الباب جمع لب، صاحبان لب یعنی صاحبان مغز. قرآن میگه اولو الالباب اینا کیان، یعنی اینا کسایی که صاحب باطنن، صاحبان لب. لازم هم لب رو ترجمه کردم، من که ترجمه نکردم، این لغت عربه. مغز در مقابل پوست و ظاهر در مقابل باطن. میفرماید که انما یتذکر اولو الالباب. ببین ملاحظه فهمید، انما داره، انما حصره، انما اسم آخر رو حصر میکنه، اولول الباب یعنی فقط اینا هستن که اهل تذکرن. تذکر باب تفعول از ذکره، کار انبیا تذکر بوده، کار انبیا مذکر بودن. تذکر باب تفعول یعنی پذیرش ذکر، یعنی کسی ذکر رو میپذیره که اولول الباب باشه. فقط صاحبان لب یعنی کسایی که تو ظاهر گیر نمیکنن. خب چی آدم رو تو ظاهر گیر میندازه؟ جهل. جهل تعریفش چی بود؟ جهل این بود که اشیاء بر خلاف آنچه که هست می‌بینی. دین رو میبینه ولی خلاف آنچه که دین براش اومده، عزاداری رو میبینه و عزاداری میکنه ولی برخلاف آنچه که عزاداری براش اومده. کربلا میره، پیاده هم میره، ولی عوضی میبینه اون پیاده روی رو، برخلاف آنچه که اون پیاده روی براش اومده. ما رو متهم نکنن، ما با هیچی مخالف نیستیم. اصلا میشه مخالف، مثلا میشه ما بگیم من با عزاداری مامو سن مخالفم، حداقل به قیافه ما میخوره ما اینو بگیم که من با عزاداری مامو سن مخالفیم، ما اصلا ما با لباس مشکی مخالفیم، ما با هیئت مخالفیم، ما با این چیزا که مخالف نیستیم. سوال اینجاست که قضیه شرطی هم میگیم دیگه، اگه واقعا داری میری بر اساس اون چی که باطنش داره میگه خوش به حالت، قضیه هم شرطیه داریم میگیم دیگه، گرچه جامعه تعامل شنیدن قضیه شرطی هم نداره. فکر میکنه حتما مثلا داری با یه چیزی مخالفت میکنی. ان العقلا هم اولو الالباب، این جمله پر تاکید و حصره، میگه فقط و فقط عاقل کیه؟ عاقل فقط اونی که صاحب لبه، یعنی فقط اونی که به باطن دسترسی پیدا میکنه، و فقط تذکر و ذکرپذیری که هدف انبیا بوده مال عاقله. خداوند در موردشون گفته ان نمایت تذکر و اولو الالباب، حضرت ختم میکنه جملهشو به یه آیه قرآن، فقط صاحبان لب یعنی مغز در مقابل پوست و ظاهر در مقابل باطن از تذکر بهره مند میشن. حدیث 14، این حدیث حدیث مفصلیه، همشو آوردم خستتون میخوام بکنم. جنود عقل و جهل. ببینی سوال اینجاست که جاهل یعنی کی؟ خب شما میگید جاهل، ولی مخصوص از جاهل این چه خصوصیاتی داره جاهل؟ عاقل چه خصوصیاتی داره؟ باز در یک حدیث تمثیلی از امام صادق علیه السلام در تشریح آفرینش عقل و جهل و سپاهیان عقل و جهل، حضرت روایتی که از سماعت ابن مهران نقل شده 75 تا صفت برای عقل و در مقابلش 75 تا صفت برای جهل میگه. بارها از بنده و دیگران شنیدیم، ما اینو از آقا امجد شنیدیم، این داستانو میگفت یک کسی شیطان رو دید از این علما، حالا یا در خواب یا در مکاشفه، به شیطان گفت که کارت دیگه خیلی خراب شده. گفت چرا؟ گفت یکی از علمای یک کتابی نوشته بر علیه تو به نام حیل شیطان، حیله های شیطان اونجا همه رو حیله های تو رو گفته. شیطان گفت عیب نداره، اونو به دستور خودم نوشته، میخواست معروف بشه، من بهش گفتم هیل و شیطان منیز. حالا بعضی وقتا میبینی همین حدیث جنود عقل و جهل رو میان شرح میدن برای اینکه مردم رو جاهل کنن. اگه اینم یه جای دیدین تعجب نکنین، فکر نکنین هر کی حدیث عقل و جهل رو داره شرح میده هدفش اینه که جامعه رو به سوی عقل بکشه. خدا کنه من جز اونا نباشم. من یه چیزی عرض کنم، باور بفهمید برای من حرف نزدن مثل آب خوردنه، یعنی میتونم از الان دیگه هیچ حرف نزنم. نمیدونم، احساسم مثلا این بود که این تک جلسه های گهگاهی یک بار برای خودم و عرض ارادت به پیشگاه اهل بیت و اینا لازمه، اگه احساس کنم همینم لازم نیست اینم نمیگم. حالا اینا چی هن این سپاهیان عقل و جهل؟ کاش که ما الان این جلسه هم به جای جلسه سخنرانی جلسه کارگاهی بود، یه کاغذ و قلم برمی‌داشتیم شما برای خودتون تیک میزدین ببینین عاقلین یا جاهل. دست راستی ها علامت عقل، دست چپی ها علامت جهل. خیر وزیر عقله، شر وزیر جهله. ایمان ضدش کفر، تصدیق ضدش جهود و انکار. حالا من اینا رو شر دیگه نمیدونم، بعضی وقتا یه تک مزرابی میگم کنارشون. جهد و انکار، کلمه جهد ترجمهش به فارسی میشه انکار، ولی جهد اینه که من یه چیزی رو فهمیدم ولی نمیخوام اعلام کنم، بازم انکار میکنم. اینو تو عرب میگن بهش جهد، یعنی میدانم که شما درست میگی ولی انکار میکنم. امید ناامیدی، عدل جور، رضا سخت، شکر کفران، طمع یأس. چند درصد عاقل شدین؟ چند درصد جاهل؟ حالا بشمارین دیگه خودتون. توکل حرص. حالا البته ممکنه اینا توضیح میخواد هر کدومش، بگذاریم فقط ما میخوایم یه تیک بزنیم. مثلا چرا هرس در مقابل توکله؟ توکل چون انسان متوکل هرس نمیزنه. رأفت قسوت، رحمت غضب، علم جهل، فهم همق، عفت هتک یعنی پرده داری، زهد رغبت، رفق و مدارا خرق، خرق ضد رفق و مدارا است، رهبت جرأت. رهبت یعنی یه نوع مراقبه همراه با ترس، یعنی آدم مراقب خودش بشه، اینو میگن رهبت. در مقابل جرأت مثلا براش مهم نیست. تواضع کبر. تعوده یعنی بدون فکر عمل نکردن. تسرع یعنی شتاب زدگی. حلم صفح. سمت یعنی خاموشی، حذر یعنی بیهوده گویی. استسلام یعنی قبول حق، استکبار گردن کشی. تسلیم شک. صف یعنی نادیده گرفتن انتقام. غنا و فقر. تذکر سهو. تذکر یعنی من متذکر میشم، شما یه نصیحتی میکنی میپذیرم، اما سهو یعنی الان همینطوری عمل میکنم بدون توجه. حفظ نسیان. تعطف یعنی حفظ پیوند، قطعیه، قطع ارتباط. قنوع حرص. مواسات یعنی مشارکت در مال، ضدش من. مودت عداوت. وفا قدر یعنی اهمال در عهد. طاعت معصیت. خضوع تطاول یعنی تکبر. اون اولیش کلمه که حضرت گفته اون بعضیش ترجمه لازم داشت آوردن. سلامت بلا. ببین سلامت بلا ممکنه بگه آقا اینو که دست منه. سلامت بلا یعنی چی؟ یعنی آدم عاقل اصلا سلامته، آدم جاهل بلاست. باش روبرو که میشه احساس بدبختی میکنه، میگه وای این باز اومد. این معنی سلامت بلاست. فکر بلا یعنی بلای آسمانی؟ نه، اینم بلای آسمانی البته. صدق کذب، حق باطل، امانت خیانت، اخلاص ناخالصی، شوب، شهامت بلادت، فهم قباوه کودنی، معرفت انکار، مدارا مکاشفه یعنی پرده داری، سلامت غیب مماکره. سلامت غیب یعنی وقتی شما نیستی از من در امانی. کتمان افشا. صلات ازائه. صلات یعنی حفظ نماز، ازائه یعنی زایی کردن نماز. روزه روزه خاری، جهاد فرار از جهاد، حج پیمان شکنی، سلامت سخن سخنچینی، نیکی به والدین آزار به والدین، حقیقت ریا، معروف منکر، ستر یعنی پرده پوشی، تبرج یعنی نمایش، تقیه آشکارسازی، انصاف همیت یعنی تعصب، تهیه یعنی موافقت بین یه جمع و رهبرشون، ضدش بغی، نظافت قذر آلودگی، قصد عدوان. قصد یعنی میانه روی، رعایت حال کردن، عدوان دشمنی کردن، راحت تعب، سهولت صعوبت، برکت مخ یعنی نقض و ابطال، عافیت بلا، قوام مکاسره. مکاسره یعنی پول رو پول بذارم، مال رو مال بذارم، مدرک رو مدرک بذارم، مقام رو مقام بذارم. قوام یعنی یه جایی بیستم. حکمت هوا، وقار خفت، سعادت شقاوت، توبه اصرار، استغفار اقترار، محافظت تعاون سستی، دعا استنکاف، سر از دعا بر کشیدن، نشاط کسل، فرح حزن، الفت فرقت، سخا بخل. 75 تا شد دیگه. هرکی باید خودش رو تیک بزنه ببینه درصد جهلش رو، باید درصده. بعد جامعه رو خواستین نبض جامعه رو ببینیم، ببینید جامعه قسی القلبه یا رعفت داره. بعد در نتیجه عالی که آخرش حضرت میگیره، یه نتیجه گیری خیلی جالب داره. میفرماید فلا تجتمع و هذه الخصال کلها من اجناد العقل الا فی نبی او وصی وصی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان. کلیه این خصلت ها که لشکر عقل هستن در وجود کسی جمع نمیشن مگه اون یا پیامبر باشه یا جانشین پیامبر یا مؤمنی که خداوند قلبش رو به ایمان امتحان کرده. بعد میفرماید اما سایر دوستان ما احدی از آنها از لشکر خیر بی بهره نخواهد بود تا اینکه جنود عقل را در خود کامل کنند و از لشکر جهل پاک و پاکیزه شود. در این هنگام است که با انبیا و اوصیا در درجه عالی میباشد. حالا ببینید اونایی که ما تو لیست اهمیت زندگیمون قرار داره تو اینا بود یا نبود، چیا برای ما مهمه؟ یه جنبندی ارزم تمام. خلاصه ارزم ما این بود که انسان یه قوهی داره که حقایق رو باش درک میکنه، اسم این قوه عقله. ضد عقل جهله، یعنی درک کردن چیزی برخلاف آنچه که هست. تا امروز از روز اول تاریخ بشر دعوای آدم ها سر چی بوده؟ مثلا دعوای مسلمان ها سر چی بوده؟ سر اصل اسلام بوده؟ یا سر نحوه درکشون از اسلام بوده؟ بله کدوم بوده؟ یک بوده یا دو؟ دو. دعوای شیعه و سنی سر اصل اسلامه یا سر نحوه درکشون از؟ یکی یا دو. دعوای شیعه با شیعه سر اصل شیعه گریه یا سر نحوه درک از شیعه گریه؟ مگه شیعه شیعه رو تکفیر نمیکنه؟ شیعه ما هم دیگه تکفیر میکنیم دیگه، درسته؟ مثلا یکی از تکفیرهای قدیمی که بوده تکفیر مثلا فلاسفه و عرفا بوده. حتی از این هم تازه نازل‌تر ها، مثلا تو خود فقه هم تکفیر بوده، مثلا اخباری ها و اصولی ها، اینا که دیگه فیلسوف و عارف نبودن که. بعد مثلا حالا اسماشون در طول تاریخ عوض شده، شده مکتب تفکیک و نمیدونم انجمن چی چی و اینا، ولی بازم همینه دیگه. مثلا اونی که میگه اگه فلان فرقه نبود من تمام زورمو میذاشتم که المیزان رو زیر پا له بکنه، بعدم الان چون اون فرقه نیست همه زورشو گذاشته که المیزان رو زیر پا له بکنه. المیزان چی داره که من این پا زیر پا له بکنم؟ پس بیایم ما یه تصمیمی بگیریم، نگیم اسلام این است. ها؟ خب آقایون از اول تاریخ هم مگه اشاعره نمیگفتن اسلام این است؟ مگه اون یکی ها چی بودن مقابل اشاعره؟ معتزله مگه نمیگفتن که اسلام این است؟ مگه ما نمیگیم اسلام همین است که ما میگیم و جز این نیست؟ بعد خودمون دور به همدیگه که میرسیم میگیم نه این است که من میگم و نه اون که تو میگی، این است و جز این نیست. بعد اون که میگه نه این است و جز این نیست، آقا بیاین یه تصمیم بگیریم، بگیم تا الان من اینو فهمیدم، تا الان من اینو فهمیدم، بعد من دیگه درک شما رو تکفیر نکنم، درک شما اینه، شما بیا حالا بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. ما اصلا نمیتونیم بشنویم که بتونیم حرف بزنیم. از اولش میریم فلان علمو میخونیم که رد کنیم. کسی که از اول میره اون علمو بخونه که رد کنه، اصلا هیچ وقت اون علمو میفهمه؟ اصلا دسترسی به اون کنه؟ بعدم اون علم مگه همین ظواهره؟ باطن این داستانه، هیچ وقت به باطن دسترسی پیدا نمیکنه. برو الفاظو رد کن. درک کردن چیزی بر خلاف آنچه که است. آیا شما میتونید خیانتی بالاتر از این به بشر بکنین که فهم بشر رو عوض کنی، حقیقت بر خلاف آنچه که است درک کنه؟ میشه خیانتی بالاتر از این کرد؟ یه اسلامی بهش بدی خلاف آنچه که آورنده اسلام مقصودش بوده، دیگه کاری لازم داره دیگه؟ یه داستانی میگفتم، ببخشید رو ضرب اینا نمیخوام طنز بگم، مطمئنا آتش فشانم. به امام حسین گفتم منو یادم، من یه پرت پلا نگم امروز. یه داستانی میگه میخندیم ولی واقعا داستان ما همینه. میگفت که ما رمضان دیدین که میگه ما رمضان شیاطینو میبندن دیگه، خطبه پیغمبر خداست، ما رمضان شیاطینو میبندن. میگه پس چرا ما معصیت میکنیم؟ گفت خب ما رو از اول پیان چی کوک کردن، اول ما رمضان خودمون اتومات میریم تا ته دیگه، شیطان لازم نداریم. خب اینو میگه میخندیم، ولی شما واقعا اگه یه جامعه ای رو تنظیم کردی بر اساس جهل دیگه لازم زحمت بکشی؟ مثلا چیکار میخوای بکنی تو یه جامعه؟ مثلا میخوای عزاداری امام حسین رو از بین ببری؟ خب یه وقتایی امتحان کردن دیدن نمیشه دیگه، نشد. ولی حالا اگه شما اومدی از اونوری یه جامعه رو یه عزاداری جاهلانه به جامعه تحویل دادی، دیگه لازمه مثلا با عزاداری مبارزه کنی. چرا میخواستی مبارزه کنی؟ چون عزاداری یه کاری میکرد که اون کار مانع تو بود، ولی مثلا اصل ظاهر عزاداری که مانع نبود، که عزاداری یه باطنی داشت که اون باطن مانع اهداف من مستکبر شیطان خبیث بود. دیدم این عزاداری نمیذاره من کارم رو انجام بدم، پس باید عزاداری رو از بین ببرم. بعد دیدم نمیشه از بین، خب حالا میام عزاداری بهتون عزاداری جاهلانه. من نمیگم این هستا، من بر اساس قضیه شرطیه دارم حرف میزنم، میگم فرض بفرمایید. اینم اینجوری میگم که گوشها بشنوه، واقعا تا بگی فوری میخوام موزه بگیرم. آقا موزه نگیریم به خدا، فرض بفرمایین که اگر یک کسی آمد به جامعه یک دین جاهلانه داد، دیگه لازمه با دین مبارزه بکنه؟ اون دین جاهلانه خودش انقدر کریه و زشت و صاحب آثار حقیقی ناجوره که اون آثار حقیقی من و شما با پوست و گوشتمون احساس میکنیم. چیزی که احساس میکنم چی بهم میخواییم بگین؟ یه غذای بدمزه شور تلخ فاسد بهم دادین دارم میخورم، دیگه احساس کن خیلی خوشمزه است. نمیتونم. شما اگه دین جاهلانه به من تحویل دادی، اگه میخوای اقتصاد یه جامعه رو از بین ببریم، برم سراغ اقتصاد دیندارانه راحت نشن. اگه یه اقتصاد یه ورژن جاهلانه از اقتصاد به یه جامعه تحویل دادی، دیگه لازمه مثلا بری شیطنت بکنی که اون جامعه اقتصادش فروپاشی پیدا بکنه؟ این لزومی دیگه نداره که، خودش فروپاش پیدا میکنه، چون جهل درک کردن چیزی برخلاف آنچه که هسته. و در میان اخلاق سیئه در اوج تباهی و فساده. پس ما اگه میخواییم با چیزی مبارزه کنیم تو جامعه، باید با جهل مبارزه کنیم. حتی با جاهل هم ما نباید مبارزه بکنیم. اسلام اصلا نمیخواد ما بریم با جاهل مبارزه کنیم. سند دارم برای این حرف. اسلام میگه ادفع بالتی هی احسن و سیئه، به بهترین شکلی سیئه رو دفع کن. نمیگه مسیء رو دفع کن، گناهکار رو دفع کن، میگه سیئه رو دفع کن. یعنی یه جامعه‌ای بساز که تو اون جامعه سیئه نباشه. جامعه‌ای که تو سیئه نباشه مسیء هم نیست دیگه. شما جهل رو وقتی برطرف کردی، جاهل هم خودش برطرف میشه. اما اگه زمینه جهل رو در یه جامعه فراهم کردی، یه جامعه جاهل تربیت کردی، دیگه کسی نمیتونه اون جامعه جاهل رو تربیت کنه. گذاشی رو دنده اوتومات تمام اون 75 تا لشکر. بعد شما میخوای با قدر مبارزه کنی؟ قدر نشه به قدر، قدر با قین. میخوای با جفا مبارزه کنی؟ میخوای با قساوت مبارزه کنی؟ مثلا بر علیه جرائم مثلا خشونت آمیز میخواین عمل بکنی؟ این راه کربلا که کرمانشاه بوده، اینجا غارت زیاد میشده. علمای نجف میشینن فهم کنن چیکار کنن که ظاهرای امام حسین اینجا غارت نشن. میگن این منطقه باید یه عالم داشته باشه. پدر مرحوم عاشقا بزرگو که در کرمانشاه بود میفرستن اونجا، اونم میاد اونجا، اونجا میشه حوزه علمیه، اون منطقه امن میشه. ما اینو از آقا امجد شنیدیم که خودش اهل اون منطقه بود. لازم نیست بریم بگی خب حالا بس یه سپاهی جمع کنیم بریم این غارتگرا رو، خب این غارتگرا رو بکشی فردا بچه‌ش میاد غارتگری میکنه. شما غارتگر رو حذف نمیتونی بکنی هیچ وقت. شده میشه؟ اصلا در طول تاریخ شده؟ باید غارتگری رو حذف کرد. جاهل اون که نمیشه حذف کرد، ولی میشه زمینه جهل رو از بین برد. شما زمینه جهل رو از بین ببری، تمام آنچه که دیگری که میخوای باش مبارزه کنی از بین میره. تازه کفر که کفر یکی از شاخه هاش مبارزه فرمودین دیگه، یکی از 75 تا لشکرش بود. بر اساس بیان روایات اهل بیت پاداش به اندازه عقل نه به اندازه عمل. کیلویی نیست کار خدا. مگه کار خود ما کیلوییه؟ 500 کیلو نخاله چند میخریم؟ یه سکه به آرازده چند میخریم؟ وزنیه مگه؟ کیلویی نیست که. خداوند به مردمان چیزی برتر از عقل نداده. خواب انسان عاقل از شب زنده‌داری جاهل، روزه گشودن عاقل از روزه‌داری جاهل، بر جای ماندن عاقل برتر از به راه افتادن جاهل برای انجام اعمال صالح. همه عابدان در میزان ارزش عبادتشون به مرتبه که عاقل رسیده نمیرسن. عاقل صاحب لبه، یعنی مغز در مقابل پوست و ظاهر در مقابل باطن فکر میکنه باطنه این دستورالعمل چیه، دائما در حال گشودن. یه لطافتی توش بود نگفتم اونو، قرآن میگه اولو الالباب، اونو تو جلسه بعدا میگم بعدشان صوتش به دست میرسه. میگه نمیگه اولو لب، میگه اولو الالباب، یعنی یه دونه باطن هم متوقفشون نمیکنه. خیلی ها در طول تاریخ به یه باطنی رسیدن، فکر کردن همین که پیش ایناست. اونایی که به یه باطن عمیق تر از اون رسیده بودن رو تکفیر کردن، یعنی تکفیر تو باطنیان بوده. باطنی نه اون باطنی به معنی چیز باطنی که من عرض دارم میکنه، اونا که به یه باطنی دسترسی پیدا. اما اینا اولوالالبابن، صاحبان باطنان، یعنی باطنی هم پشت باطنی متوقفشون نمیکنه. تمام فضائل در گروه عقله، جمیع رذایل در گروه جهله. اگه میخوایم بلندگویی رو خاموش کنیم، باید بلندگوی جهل رو خاموش کنیم. اگه میخوایم بلندگویی رو روشن کنیم، باید بلندگوی عقل رو روشن کنیم. اگه میخوایم سرمایه مالیمونو بر پایه یک بوت گلی بریزیم، سرمایه وقتمونو، جوانیمونو، امکاناتمونو، باید سرمایه‌مونو در پای اون بوته‌ای بریزیم که داره عقل رو تو جامعه ترویج میده. در پایان حرف اول رو عرض می‌کنیم. چی خوندیم ما امروز که نشانه مؤمن بود؟ اینو خوندیم. فاعذرف الدعا و منح النص و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. بر همین امام حسین شهید شده. امام حسین جان خودش و فرزندانش و اصحابش و امنیت خاندانش رو فدای ریشه‌کنی جهل کرده. این کل داستان دینداری ماست و آنچه که ما فهمیدیم. هر آنچه که گفتیم تماما جای نقد و عرض شود که اشکال و اینا داره. این آنچه که بود که بنده فهمیدم و الان منتظرم که بشنوم، که البته در فضای مجازی دیگه، حالا اینجا جلسه های ما متاسفانه جلسه های گفتگو نیست، جلسه فقط متکلم وحده و شنیدار. این دست انشاءالله ما یه جلسه گفتگو میذاریم با همت حاجی های صداچی.